میفرماید که یا قوم اوفوا المکیال و المیزان بالقسط ولا تبخسوا الناس اشیاءهم. ولا تبخسوا الناس اشیاءهم سه تا مطلب رو در موردش مرور کنید. یک، مفهومش. یکی میفرماید که در اون چیزی که مربوط به مردمه میخواید به مردم بدید بخس نکنید. بخس به جهت لغوی و تو این آیه به چه معناست؟ به جهت لغوی گفتیم بخس در مقابل ایفاه. ایفا اینه که حقش ادا بشه، بخس اینه که نقص داشته باشه. خب این که نقص داشته باشه با این که نقص و عیب داشته باشه چه فرقی میکنه؟ ببینید تو این آیه بخس هم نقصه هم عیبه. دو جور بخس داریم. شما میای از من جنس بخری، من در فروش جنس به شما کمیتش درسته، شما میگی من یک کیلو لوبیا میخوام، منم یک کیلو لوبیا به شما میدم، اما لوبیاش ناجوره، مثلا این لوبیای درجه یک نامرغوبه، توش مثلا درب و داغون داره اینا، این میشه نقص. کمیتش درسته، کیفیتش خرابه. گاهی اوقات هم عیبه. این بخص در آیه هم نقص هم عیبه. عیبه یعنی چی؟ یعنی جنس خوبه، این واقعا لوبیاش لوبیای درجه یکه، ولی تو یک کیلو خواستی من 900 گرم میدم. خب الان ولا تبخس الناس، این بخصه اون نقصه است که کمیت درسته کیفیت خرابه، یا عیبه که کیفیت درسته کمیت خرابه؟ جفتش، چون جفتش کم فروشیه. توی نقص من پول جنس خوبو میگیرم به همون میزان جنس بد میدم، تو عیب من پول جنس خوب رو با یه کمیتی میگیرم کمتر میدم. پس معنای لغوی بخص که نقصه اینجا فقط اون صدق نمی کنه، عیبم صدق نمی کنه. این نه دیگه، نه دیگه، نقص اینه که یه چیزی اون نقصایی به نواقص القول اینا رو آوردید اینجا، نه 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 اون اینجا صدق نمی کنه. اینجا نقصایی تو این آیه به این معناست، چون دو جوره دیگه. بله میگم ارتباطی به اونجا نداره، خب چون اینجا که اصلا کلمه نقص به کار نرفته دیگه، ما داریم فارسی معنا میکنیم، داریم با چی؟ این نداره. ولا تنقص المکیال، اگه بگیم نقصه، سوال اینه که اون نقص به چیه؟ به اینه که جنس خوب باشه کمیتش کم، جنس بد باشه کیفیت کمیتش کامل، هر دوتا هست دیگه. حالا شما میگید، شما اینجوری بگو، بگو اونی که کیفیتش کامله کمیتش کامله کیفیتش کمه اون نقص نیست، عیبه، حق ادا. من میگم نه، جنس کامله ولی حق رو ادا نمیکنه، این عیبه. حالا عیبی نداره، سر کلمه دعوا نداره، هر دوتاش مد نظرمونه تو وضع لفظ اینجا. اون نواقص رقول اینجا چیز نکنید، دخیل نکنید، هر دوتاش کم فروشیه. پس این مفهوم تبخسو معلومه؟ بله بله. متعلق تبخسو ناس اشراقم چیه؟ متعلقش از یه طرف ناسه، یعنی چی؟ ولا تبخسوا الناس، ناس یعنی کیا؟ همه مردم. خب نه، این مشتری ما اینا چیزن، ارمنی هن. خب باشه، اون مسلمانی چقدر داد برای یک کیلو؟ 1000 تومن داد. این چقدر داد؟ 1000 تومن. مثلا شیعه 1000 تومن، ارمنی این فرق بکنه، عکس مثلا ارمنی ها رئیس ارامنه روش شاف شده، پول پول دیگه. ولا تبخسوا الناس، مسلمون کافر اهل کتاب نمیدونم هیچ کار، ولا تبخسوا الناس همه مردم. خب بعد توی چی با مردم بخس نکنیم؟ اشیاء، اینم چیه؟ کلیه. اشیاء کیلی باشن، بله، وزنی باشن، مسحی باشن، عددی باشن، همش. مادی باشن یا معنوی باشن؟ همش. برای مردم سخنرانی میخوایم بکنیم بخس نکنیم، یا براشون میخوایم مثلا نخود بکشیم، دوتاش. برای ارمنی ها میخوایم سخنرانی بکنیم کم نگیم، یا برای مسلمان ها همش. هیچ استثنایی نداره، ولا تبخس و ناس اشیاء هم، همه مردم همه چی. دیگه کلی تر از این میشد گفت؟ و پیامی که از آیه در میاد اوج عمومیته، اوج عمومیت. لا تبخسو بخس، چه نوع بخسی؟ بخس در کیفیت یا بخس در کمیت؟ هر نوع بخسی، هر نوع کم گذاشتنی. ناس با هر کسی، مسلمون کافر فلان، اشیاء هم در هر چیزی. شما اینو یه پله آمتر بکن ببینم میتونی؟ تو همه چیز با همه کس به ای نحوه کم نذار. اشیا همه چی، ناس همه مردم، بخص هم همه جور کم گذاشتن، کیفیت کمیت هر چی. این اوج عمومیته. چرا باید انقدر عمومی بگه؟ چرا باید انقدر عمومی بس بکنه آیه؟ بله، دینه، دینه خاتم اکمل، دین ما خاتم اکمله، هم فراگیر در نتیجه هم دائمی. حواستون با منه؟ اقصان اوقات عالم. بله؟ بله. شما با این واقعا حال فوق‌العاده شاید میخواد مراسم هم شرکت کنی؟ خوبه دیگه، بالاخره هیئت گرم هم هست، بخواهی میشه خوابید آخر هیئت هم روز عزادار اسمون سخت میشه. اوج عمومیت تو این آیه است. خب میگه ولا تبخسوا الناس اشیاءهم ولا تعثوا في الارض مفسدين. ماده عثیه و ماده عیثه هر دو به کار رفته، مثل جذب و جبز که دوتاش هستش، یعنی جای عین الفعل و لام الفعل با هم چی میشه؟ عوض میشه. علامه رحمت الله علیه میفهم ما یه عیب داریم. عیب به چه معناست؟ در فسادهایی به کار میره که با حس مشاهده میشه. مثل چی؟ مثلا یه کالایی خرابه، گندیده. خب ما یه سیب گندیده رو ببینیم چی؟ این میشه سیب گندیده باشه، این میشه عیب، اشکال محسوس قابل حس. اما یه سری اشکالاتی هست، یه فسادهایی هست، اینا حسی نیست، عقلیه. مثل چی؟ مثل کمفروشی. کمفروشی رو مثل سیب گندیده با چشم نمیبینیم، اثرش رو با عقل میتونیم بفهمیم. خب ولا تعثو از ماده عیسه یا از ماده عثیه؟ بله، از ماده عثیه، یعنی اون فسادی که عقلی قابل فهمه نه حسی. انسان این فساد و نتایج و حواشیشو با چشم نمیبینه، با گوش نمیشنوه، لمس نمیتونه بکنه، این فساد خودشو نشون میده و با عقل باید اونو درک کرد، تحلیلش کرد. بله، از کجا بگم؟ از ریشه. ببینید یه عیت ما داریم، این یه و سیف نقطه. خب این وقتی میگن ایف اتفاق افتاده که یه فسادی روی داده که حسیه، میشه دید، میشه شنید، میشه چشید، میشه لمس کرد. یه سیبی رو دیدین، این سیب گندیده است، این چیه؟ عیفه، یعنی فساد محسوس. تا اینجا معلومه؟ خب اگر یه فسادی هست دیده نمیشه، شنیده نمیشه، بویده نمیشه، چشیده نمیشه، اما اگر فکر بکنیم بهش میرسیم، به این میگن عرفیه، جای یه و ث عوض میشه. خب کم فروشی از سنخ عیفه یا از سنخ عفیه؟ عفیه، از دومیه. کدوم؟ نه، کم فروشی که پنهانه. خب حالا کتاب من بسازم امروزی بود، اما کتاب هم تا شما باز نکنی توش دیده نمیشه دیگه، یعنی باید حس. این که میگیم عقلیه، ممکنه کسی بگه من متوجه میشم کیفیت جنسو، عقلیه به نتیجهش میخوام بگم، که نتیجهش که بگیم شما میگید آه شما یک کمفروشی رو زدی به تمام حیثیت جامعه. آره، وقتی که میخوایم به نتایج کمفروشی پرزیم، شما میبینین مطلقا این حسی نیست، کاملا چیه؟ عقلیه. از رو نتیجه بهتر میشه فهمید چی اصله چی عیسه. برای گاهی اوقات ظاهرم هست، مثل یه سیب گرفتیم ما ظاهرش خوبه، فسادایی که مخفی میشه در زمین به فساد اقدام نکنید. این که میگه در زمین به فساد اقدام نکنید، وقتی میگه ولا تعثوا فی الارض، خود تعثوا یعنی چی؟ گفتیم عثوا یعنی چی؟ فسادی که با عقل درک میشه. وقت مفسدین اینجا شکار است. مفسدین اینجا میفرمایند که حاله، خب ولا تعثوا مخاطب انتم، در حالی که مفسدین، داره تأکید میکنه این بحث افساد رو. حالا اینکه بلا تعثوا فی الارض مفسدین، معنای مفسدین چیه؟ دو جور معنا کردن، یه معنای فساد و افساد، یعنی همین از بین بردن مردم و نفوس مردم، حالا اینکه کسی جان مردم رو بگیره یا مال مردم یا آبروی مردم یا تعرضی به نوامیس مردم بکنه، همه اینا میشه مصداق افساد. این یه جوره. یه جور هم این که نه، بگیم با توجه به سیاق و بحثایی که تو آیات قبل و بعد مطرح شده، این مفسدین یعنی چی؟ تأکید همون نهی ولا تنقص المکیال و المیزان که در نهایت میگه ولا تعثوا فی الارض مفسدین. تو چی افساد نکنیم؟ تو کیل و وزن، که اینو برگردیم به اون. این احتمال هم چیه؟ هستش که به نظر میرسه احتمال دوم با سیاق بیشتر جور در بیاد. خب اینجا شما به روند بحث حضرت نگاه کنید. حضرت اول میگه اوف المکیال و المیزانه بالقسط. به قول حضرت آیت الله جوادی آمولی حفظه الله، بحث محلیه. خب بعد بحث ملی میکنم، ولا تبخسوا الناس اشیاءهم. حالا ایشون میفهمند بعد از بحث ملی بحث بین المللی میشه، ولا تعثوا فی الارض مفسدین. هی داره این درجه میره بالاتر و شمولش بیشتر و فراگیرتر میشه. اول وفای به کیل و میزانه در تعاملات، بعد ولا تبخسوا الناس اشیاءهم یه ذره عمومیت جدیتر میشه، ولا تعثوا فی الارض مفسدین، تو هر چیزی در هر جایی به هر مناسبتی. اما نکته که اینجا نگران کننده است این بحث روند فساد در زمین در نتیجه کمفروشی. خب این سوال خوبیه که واقعا کار قوم حضرت شعیب علیه السلام با کار قوم لوط یکی بوده؟ نه. اما هر دوی این کارها نتیجهش به یه معنای یک چیزه. آقا کم فروشی که حالا مثلا 50 گرم این بر 20 گرم اون بر، نه خیر اینطور نیستش. ببینید کم فروشی رو دقت بکنید تو سه تا ردیف اومده، سه تای اول، بعد این دو تا میشه ادامه سومی، بعد این چهار تا میشه ادامه آخرین عبارت. ما انسانیم و مدنیون به طبع، ما زندگیمون زندگی جمعیه. وقتی زندگی جمعی راه میفته ماها با هم تعامل میکنیم. تعاملمون چه شکلیه؟ من گندم میکارم، ایشون برنج میکاره، ایشون مثلا جو میکاره، ایشون خربوزه، هندونه، سیب زمینی، پیاز، هر کی یه محصولی ارائه میکنه. من گندمم میارم، به اونی که جو کاشته یکم گندم میدم، یکم جو میگیرم، از هر کی یکم میگیرم که من جنس خودم بدم. تو این معاملات همه صاحب برنج و گندم و جو و خربوزه و هندونه و همه چی میشیم و نقایصمون رو از طریق داد و ستد برطرف میکنیم. همین تقسیم شدن وظایف اجتماعی. این تعاملاتی که ما در جامعه میکنیم در قالب داد و ستد یه ابزاری داره. اون ابزار حالا اینجا کیلو میزانه، مکیالو میزانه. خب این اتفاق که میفته، یک عده میان تو این داد و ستدی که با کیل و میزان انجام میشه چه میکنن؟ بخص میبرزن، یعنی کیل و میزان رعایت نمیکنن. وقتی کیل و میزان رعایت نشود چه اتفاقی میفته؟ دو تا اتفاق میفته که اون دو تا اتفاق زمینه یه چیز دیگر رو فراهم میکنه. اتفاق اول اینه، من یه کالایی میخرم که زندگیمو تأمین بکنه، یعنی من برنج خریدم برای 30 روز، مثلا اول ما برنج میخرم برای 30 روز، میرسیم به روز 24 میبینم برنج تمام شد، در حالی که من 30 کیلو برنج خریده بودم، روزی 1 کیلو هم بیشتر استفاده، چرا 24 روز این کفاف داد؟ این معلوم از اول 6 کیلو کم بوده. و دو تا اتفاق میفته، یک مایحتاج افراد، حالا مایحتاج من تعیین نمیشه یا ایشون یا ایشون یا ایشون، بعد میگه مایحتاج هیچ کی تامین نمیشه. من برای زندگیم یه برنامه داشتم، یه چیزی رو به یه میزانی خریدم که مایحتاجم تامین بشه، میبینم تامین نمیشه. این یک. خب دوم این که من خب بعد هم 6 کیلو دیگه بخرم. اتفاق دوم، پرداخت بهای بیش از کالا باید بکنم. یعنی من برای 30 کیلو برنج خریدن پول جمع کرده بودم، پول 30 کیلو برنج رو دادم، الان چی شده؟ کم آوردم، باید دوباره، پس باید بابت یک کالا پول بیشتری بدم. این که من با یه برنامه‌ریزی انقدر کار کردم، انقدر پول در آوردم، با این میخوام هزینه رو تامین بکنم، با این میشد، الان میبینم انقدر کمه. الان در مورد یه فرد، الان فرد منم، خب این که میبینم کمه چی میشه؟ عدم اعتماد به تدبیر از هم فرد و بعد به جامعه. من احساس میکنم انگاری محاسبات من یه جاییش میلنگه. من گفتن اینقدر پولش میشه، اینقدر در آوردیم، ولی الان کم اومده. اول من به قول علامه دوچار یه جور سرگیجه میشم، شما ذهن منو به هم میریزی، محاسبه منو خراب میکنی. آروم آروم این اتفاق از حوزه من به، یعنی من احساس میکنم جویی که گرفتم روز 24 تموم شد، ایشون هم میبینه گندمی که گرفت روز 24 تموم شد، آروم آروم از فرد به جامعه سرایت میکنه. این سرایت باعث شیوع فساد میشه و بدتر عدم اعتماد عمومی. من دیگه وقتی میخوام جو و گندم و خربزه و هندون و سیب زمینی و پیاز بگیرم، احساس میکنم اینا دارن یه کاری میکنن، ولی محاسبه من درست بود. چرا من پیاز تا 27 مثلا پیازشین بعد من 30 تا پیاز خریده بودم، چرا اینجوری شد؟ شروع فساد و عدم، پس من متوجه میشم که تو جامعه اتفاقی داره میفته، نسبت به دیگران بدبین و بی‌اعتماد میشن. وقتی این اتفاق افتاد امنیت از بین میره. کدوم امنیت؟ امنیت روانی خیلی مهمه ها. شما فکر کن تو خونتی هر لحظه ممکنه یه نفر در رو بشکنه بیاد شما رو بزنه سیاه و کبود بکنه، اموال تو برداره بره، دیوانه میشه آدم. احساس ناامنی خیلی خطرناکه. نعمتان مکفورتان و نعمتان مجهولتان از صحت و بالامان، امانه. اصلا ما میفهمیم ناامنی یعنی چی. تا حالا شما فکر کنم مثلا خونه اومدن بیرون ممکنه تو را که دارم میرم بمب گذاشته باشن. چه نعمت عظیمی ما داریم، فارغ از اینکه دور تا دور من هم داعش و اینا، اینو ول کن، همه جا دنیا همینجوره. کشور امن تو دنیا کدوم کشور که هیچ بمب گذاری هیچ تیراندازی توش نیست؟ همه جا گرفتارن. این امنیت از صدقه سر کیه واقعا؟ خدا درجات شهدای ما رو عالی متعالی بکنه، انشالله با ابا عبدالله همشون رو مشهور کنه. یه کاری کردن کسی به ذهنش هم نمیذاره بتونه اینجا ناامن کنه، امنیت روانی از بین میره. ببین الان شما دید کلاس ما میریم نماز میخونیم، خب همه وسایل اینجاست، میریم نماز میخونیم برمیگردیم، فکر کن نسبت به این که کیفت تو کلاسه احساس ناامنی کنی، اصلا میفهمی چی خوندی؟ اصلا میای نماز؟ خب حالا میخوای بیا کیف تو برداشتی، چلو همه زشت آخه، این چی در مورد بقیه میگن؟ همه مثلا ما صدقاتی میذاریم اینجا، بعد فکر کنی مثلا صدقات، بیا صدقات رو، حالا اومدیم نماز چهار نفر زودتر میان پولا رو برمیدارن، خیلی ناامنی خطرناک. شما تو خونه در کمدم باز ممکنه داداشم بیاد این مثلا اتود منو برداره، مثلا این مداد منو برده، دیوانه میشد امنیت روانی نه. من احساس میکنم تو جامعه با افرادی که داد و ستد میکنم همه دزدن. میدونی چی میشه؟ بله؟ آره. و یه عده بچه هاشون اینجوری تربیت میکنن، وقتی جلوی بچه ها میگی رئیس شما نشون میده این که فلانه، اون یکی نشون میده فلان، رهبرش این فلان، این بچه چجوری بار میاد؟ اوه اوه ما تو جمعی چه گرگایی داریم زندگی میکنیم، باید بشیم ابرگرگ که بتونیم اونا رو بخوریم. اشتباه میکنه، بچه رو متوهم بار میاره. امنیت روانی که از بین میره، بعد من خوب 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 دقت کنید، امنیت روانی که از بین میره، من نحوه تعاملم با شما عوض میکنم، گور جامعه کنده میشه. من با شما بچه اساسی تعامل میکنم، تعامل با یک دزد، من با ایشون حرف میزنم، خوب هستین؟ سلامتی؟ جیبامو صفر گرفتن، یعنی دزد دیگه. با نفر بعد، اون که بدتر، اون یکی بدتر از اون، کیفم و همه جا، این فضای بی‌اعتمادی چه زمین تو جامعه. اساس ارتباطات میشه چی؟ نیرنگ، کلک، دغل، هیله، مکر به جای تعاون. لازم میگیم آقا یه فرض بفرمایید اتفاق بدی افتاد، مثلا اینجا زلزله اومد، ما که رودبار زلزله اومد سال 73 سال 69 اومدش. خب جالبه که بعد از اون واقعه چقدر گروه های رو گرفتم، چون خیلی اون 60,000 نفر کشته شدن دیگه، 60,000 نفر مجروح، کلی گروه اون موقع گرفتن که اینا کمک های مردمی رو جمع میکردن، بعد میومدن سر کلاس با هم دیگه صحبت میکردن، بعد اینا رو بالا میکشیدن. هیچ کم به اینا نمیگفت که بابا شما از کجا اومدید. مردم اعتماد میکنن. یه بار این زلزله جنوب خراسان سال 76 اومده بود، فروردین اردیبهشت بود، من با بچه دانش رو گفتیم که بریم کمک جمع کنیم. یه شب قرار شد من بیام امامزاده صالح، یه میز از این میزای آهنی که چوب روش میزنن سبکه، از اینا گذاشتم پشت یه وانه، تو یه دونه چیزام درست کردیم از این جبا، براشم سوراخ اینجوری کردیم، کمک به زلزله زدگان جنوب خراسان. ما خراسان جنوبی نبود، زده بودیم جنوب خراسان، یعنی همین اطراف بیرجند و اینا. آره گذاشتم. و اون شب میتینگ سیاسی آقای خاتمی بود توی امامزاده صالح، که قرار بود آقا یک جمعیتی اومد، اونها های پولدار دیگه، یه شب 316,000 تومان جمع شد اون سال 76. یک نفر من از این بلنگا گرفته بودم، گفتم یاری کنید خدا را، یاری داد شما را، حالا این چیزا میگفتید این بسطا. بعد آقا یک نفر نیومد بهم بگه آقا تو کی هست، بگید مثلا یه آرمی، یه نماد، یه جایی، هیچ چیه. یعنی اگه من اونجا یه نفر دیگه یه جایی میذاشم اونم میذاشم قبول جمع کنه. خب این خیلی خوبه که رویه تعاون کسی نیست که تو مال کجا بگم فال بیا بیا را بیفت بریم. حالا جالبه ساعت 2:30 صبح بود که دیگه واسه تا هم آخری که اینا میخوان برن خوشحالن کاندیداشون رو دیدن بیشتر گول میدن. بعد رفتیم در دانشگاه بسته بود دیگه، فکر کنیم این اول پایه میز، بعد خود میز، بعد اینا رو از روی نردای دانشگاه رد کردم، بعد خودم رد شدم، از یک ریسکار دیستن بازی بود اون موقع. بعد اینا رو یه نفر ایمد بپرسه، حالا شما فکر کنید یه نفر بید این وسط، یعنی دو بار به مردم خبر برسه که دو نفر اومدن صندوق گشتن پول جمع کردن، بچه شده دزدیدن، خیلی بده ها، اعتماد از بین میره. الان فرض کنید دور از جون خبر برسه که آقا این صدقات دروغ میگفتن، به این اون میدادن، غیر از یکی دو تا کار نمایشی کردن، بقیه‌اشو از اون صدقات با قلمی با هم بالا میکشن. بعد خیلی خطر، شما صد جای دیگه هم میخواید صدقه بدی دستت میلرزه. اینایی که اعتماد عمومی رو بین میبرن گردنشون رو باید شکست. اعتماد عمومی، اعتماد بین مردم، اعتماد مردم و حکومت. اون اتفاقی سال 80 افتاد، ول کن همه چیو، اعتماد به نظام، یعنی مردم بگن نظام ما دزده، آرای مردم میدزده. این خیلی تو 3000 میلیارد بابا پول از کشور خارج نشده، کل اون پول برگشته، ول کن. اعتماد عمومی، چقدر مردم بدبین شدن، اعتماد رو بین بردن خیلی خطرناکه. بزنید که یک کسی به نام دین و با ظاهر دین یه جایی کاری بکنه، یه دنست به دین زده بشن، خیلی خائنه، خیلی نامرده. پس این کم فروشی چرا کارش به اینجا رسید که خداوند بزنه این قومو لتو پار کنه؟ به خاطر اینکه این موضوع انقدر مهمه که اگر شایع بشه میتونه یه جامعه رو به جهت اخلاقی به حضیض ذلت برسونه. این نمونهش که دیدید، یعنی برای کم فروشی اگه بخوام یه نمونه بگیم، مثل حرف زدن سر کلاسه. چرا پیامبران میان سر کلاس میان حرف نزنید با هم؟ برش از پیامبر، البته پیام آور دیگه، نه پیامبر به من نبی خدا. چون این صحبت کردن میره بعد یه مرتبه میرسه به چی؟ به حالا دیگه مسائلی که انقدر زشته که آدم اصلا نمیتونه اونا رو بگه. خیلی خوب، 20 سانتی من میشینن حرف میزنن. بفهمید، عدم تعیین، تأمین حمایتش، ببخشید، و نمیدونن که این حرف زدن و تحت کردن حواس من حق و ناسه، چون بقیه هم اینجوری حقشون ضایع میشه. به جای که بخندین توجه کنید، آیه 86 رو با هم گوش کنیم.
بقیت الله خیر لكم ان كنتم مؤمنین وما انا علیکم بحفیظ. اللهم صل علی
آیه شریفه، که خب همه ای ما وقتی اصل آیه رو میشنویم یه بالاخره تعلق خاطری پیدا میکنیم که بقیت الله خیر لکم ان کنتم مؤمنین و ما انا علیکم به حفیظ. از ابتدا شروع کنیم، بقیت الله یعنی چی؟ تو آیه قبل فرمود و یا قوم اوف المکیال و المیزان بالقسط. قسط هم معناش چیه؟ عدله. لیقوم الناس و بالقسط. با قسط مکیال و میزان رو چکا کنید؟ کامل کنید. مکیال و میزان رو کامل بکنید. به قسط یعنی چی؟ یعنی به بقیت الله چی باشید؟ راضی باشید، پایبند باشید، ملتزم باشید. بقیت الله چی؟ بقیت الله به چه معنا؟ بقیت الله یعنی ما ابقاه الله، ما یبقیه الله، اون چیزی که خدا چکا کرده؟ باقی گذاشته. خب اون که خدا باقی گذاشته چه فرقی داره با اون چیزی که ما خودمون میخواییم باقی بذاریم یا باقی بگیریم؟ اون چیزی که بقیت اللهه، نه این که مضافون الیهش اللهه، بقیت الله با بقیت الناس با بقیت المال با هم یکی. چرا؟ به چند دلیل. قرآن میگه ما عندکم ینفد و ما عند الله باق. هر چی به خدا برسه باقیه. یه چیزی همین که اتصال به خدا پیدا کرد باقی میمونه. المال و البنون زینت و حیات میاد و میگه و الباقیات و صالحات و باقیات بقیه. اون چیزی که باقی میمونه خب دو حال داره. یه وقتی یه چیزی باقی میمونه، این بقا انتصابش به انسانه، به ماله، به یه چیزیه. اما اگر این چیزی که باقی میمونه انتصاب به خدا پیدا کرد، مصداق ما عندکم ینفد میشه و ما عند الله. چرا میگیم العلماء باقون ما بقی الدهر؟ تا وقتی روزگار روزگاره علما چی هم؟ باقی هم. چرا؟ چون کار علما منتسب به خداست. مداد العلما افضل من دماء شهدا. یه بار فکر کنم گفتم خدمتتون، ما دعا میکنیم خدایا ما رو مدیون خون شهدا قرار مده، بعد بعد بگیم خدایا ما رو مدیون مداد علما قرار. این خیلی وحشتناک‌تر از اونه، خونه دلی که عده خوردن که اسلام اینجوری برسه دست من و شما. حالا بعضیشون مثل شهید اول اسلامی بعد از مداد العلماء به دماء شهدا هم رسیدن، شهید هم شدن. کار ولو بزرگ، ولو بزرگ برای غیر خدا باشه باقی. فرعون خیلی کارهای بزرگی کرد، بله، ولی باقی با خفت مرد. بعد هیکلش انداختیم بیرون که لمن خلق، برای بعدی آیه باشه همین. ولی کسی برای خدا کار کرد مثل حضرت موسی علیه السلام هست. مرحوم مدرس رحمت الله علیه به رضا خان گفت ببین من میمیرم در حالی که محل دفن من محل رفت آمد مردم میشه و مردم میان برای من دعا میکنن. تو خفت یه جایی میبینی که هیچکی سراغت هم نمیاد. حالا ببینید مقبره مرحوم مدرس کجاست، چه بارگاهی داره، رضاخان کدوم قبرستون در ریه. ما اندالله باق کارت به یه جمله شهید آوینی داره، رحمت خدا بر اون شهید بزرگوار بصیر، میگه کار رو برای خدا انجام ندید، برای خدا کار کنید. آقا فرقش چیه؟ یه موقع ما یه کار خوبی داریم میکنیم، میگیم خب این کار باشه مال برای خدا، کارمون رو برای خدا قرار میدیم، نیت خدایی میکنیم، این خوبه. اما با کلاس سر میدونی چیه؟ این که برای خدا کار، یعنی قبل از که کار شروع بکنی و نیت بکنی این کار باشه برای خدا، ببین خدا چه کاری میخواد برس، یعنی از خدا به کار برس نه از کار به خدا. اما خدا چی میخواد؟ اونو انجام بده. برای اینکه اون به جهت اجتماعی خیلی هم همچین با کلاس نباش، خیلی بهبه و چرچه نکنم، تازه فش خوردنم داشته باشه. مؤمن ولا یخافون فی الله لومت لائم. آه اینا فلانن، اینا بهمانن، اینا امولن. امام چی میگه؟ امام هر جا که حرف میزنه میگه خونه دلی که این پدرش پیر شما از دست این متحجرین کل خوش کشید، از دست لیبرالا. امام عمده مشکلش متدینین احمق بودن. حالا اگه یه جایی هم یه فوشی به ما دادن چی میشه؟ یه حرفی زدی بری نقا یه سری تندروی دل واپس افراطی ببینه تو مطمئنی برای خدا داری کار میکنی، این فوش برات ذخیره میشه. ان الله یدافع عن الذین آمنوا. بهبه و چرچه شما رو خوشحال نه، کار خودت انجام بده. یه عده گفتن فلانی اینجوریه، انشالله که اونجوری نباشن. خب آخه بعدش هم دوتا فوش دادن، انشالله خدا ببخشتشون. عصبانی نشو. شهید بهشتی اومد پیش حضرت امام رحمت الله، خیلی شهید بهشتی مظلوم بود، مردم داشتن بیرون شعار میدن که روح من خمینی با چکنی فلان. امام فرمودن آقای بهشتی، این مردمی که دارن میگن درود بر خمینی، همه بگن مرگ بر خمینی، برای من هیچ فرقی نمیکنه. چون بدبختی اینه که اینا بگن درود بر خمینی، من برم تو عالم بالا ببینم درود خبری نیست. اینا بگن مرگ، مهم اینه که عالم بالا درود باشه. بین خب من اصل هم ما بینه و بین الله تعالی، اصل الله بینه و بین الناس. کار برای خدا نه، برای خدا کار. برای خدا شد کار وقت می این کتابای شهید مدرک که شما دارید میخونید، شهید مدرک فرض بدید توی مسجد بوده، 6 تا پیرمرد نشسته بودن، خدا میدونه چند تاشون هم خواب بودن، ولی برای خدا گفته. چاپ 50، چاپ 100، چاپ 150. بعد آیت الله سبحانی میفهمن شهید مدرک در عالم برزخ دیدم، تم خیلی رفته بالا، یعنی زیادی گفتم خیلی رفتی بالا، گفت مال کتابامه. توی مسجد برای چند تا پیرمرد یه مطلب رو گفته، ولی خوب گفته، کم فروشی نکرده. ببین چه اتفاقی افتاده. شهید مطهری که آخر اون وقتی به کتاباش نگاه کرد با حسرتی که گفت شاید اینجوری نگاه کنید، گفت به دلم مونده یه بار بیام سراغ کتابخونه، کتابی که دلم میخواد بخونم. همش کتابایی که اقتضای شبهات و جامعه و ایناست مجبورم بخونم، اونی که دلم میخواد نمیتونم بخونم. دلشو گذاشته کنار، کار برای خدا نمیکنه. شاید میتونست برای خدا کتاب فلسفی بنویسه. خب کارشو برای خدا نمیکنه، برای خدا کار میکنه. خدای الان نیاز جامعه چیه؟ فلان چیز. میره کتاب میسه، میره میخونه، میره جواب میده، هم خدا بهش شهادت میده، هم اینجوری عزت میده. کار بچسبه به خدا. حضرت امام رحمت الله علیه میفهمونه برای خدا کار کنید، کار میمونه میمونه. حالا آخه ما توی این روستایی دور افتاده اینجا اصلا کی میفهمه؟ مهمه که خدا، بعد خدا اگه بخواد این کار رو تو رو چیکار کنه؟ منتشر بکنه. رسانه های خدا از این رسانه های دیداری و شنیداری که ما میبینیم خیلی قوی ترن، یعنی یه جوری کار تو رو علا رؤوس الاشهاد میبره و نشون میده که خودت هم تو بختش بمونی. فهمیدن این کار به این برکات رسیدی، کار خود تو انجام بده. چیز هست فیلم برداری، شبکه ها، سایت ها اینا قرار بگن، بقیه بازنه یه دستشون رو بدن توی سایت اون گوشه جوری چی مثلا کارتو بکن. رسانه‌ای شد نشد، یه موقع باید بشه، یه موقع نباید بشه. بقیت الله خیر لکم. این که بقیت الله برای شما خیره، اینو سه جور معنا کردن. فقط حواستون به این هست که ان کنتم مؤمنین ها، شرط این که عمل انسان بمونه ایمانه، عمل بدون ایمان به جایی نمیرسه. یه معنای بقیت الله خیر لکم ان کنتم مؤمنین اینه که این ربح و سود فطری و طبیعی هدایت شده ای که خداوند بخواد توی یک معامله یک سود میذاره طبیعیه، یعنی با فطرتتون احساس کنید حقتون این هست، این براتون بهتر از اون مالیه که از کم فروشی به دست میارید. یعنی اگر شما همین سود طبیعی که خداوند در معاملات قرار میده و قلبا احساس میکنید حقتونه بگیرید، این براتون بهتر از اینه که کم فروشی کنید یه پولی به دست بیارید، اون پول برکت نداره. دو، اگه مؤمن باشید میفهمید که سخن من شعیب درسته و بقیت الله بهتره، هرچی که بقیت اللهه. این دو. سوم، اگر مؤمن باشید ثواب اطاعت خداوند، یعنی اون بس آخرتیش برای شما، یعنی اون چیزی که باقی مونه برای آخرت، هر سه تا معنا میتونه چی باشه؟ میتونه درست باشه. هم اون ربه بهتره، هم این سخن من درسته که بقیت الله تو همه چی براتون بهتره، هم این که اگر یه کاری بکنید که برای قیامتون بمونه براتون بهتره تا این که فقط برای آبادی دنیاتون کار بکنید. هر سه تا میتونه درست باشه. اما این که این دلیل این مقدار پرداختن که خداوند بس رو از مکیال و میزان آورد تا برسونه بقیت الله خیر لکم ان کنتم مؤمنین، این نشون دهنده اهمیت اقتصاد در جامعه است. اقتصاد خیلی مهمه تو جامعه، خیلی مهمه. یه اقتصاد ناسالم میتونه یه جامعه سالم رو فاسد کنه و یه اقتصاد سالم یه جامعه سالم رو میتونه به شدت رشد بده. این که ما هزار جور گرفتاری داریم برای اینه که نظام اقتصادی ما نظام اقتصادی سالمی نیست. یعنی بعضی وقتا در مورد نظام اقتصادی و گرفتاریش صحبت میکنن حال همه به هم میخوره، یعنی آدم احساس میکنه نکبت تو تمام اجزاش انگار هست. بانکداریش یه جور، بازار سرمایهش یه جور، صادراتش یه جور، وارداتش یه جور، فروشنده ها و خریدارای کلی یه جور، جزئیش یه جور، بازار. یعنی آدم بعضی جا احساس کنه بابا شما برید روایت این سوق المؤمنین چقدر مورد تأکیده، چقدر حرمت داشته. ببینید قدیم چه کار میکردن، الفقه ثم المتجر، اول فقه بعد همین بازار تهران مسجد جامع بازار. اول صبح همه کاسبا میرفتن مسجد جامع فقه یاد میگیدن بعد میرفتن مغازهاشون. اینجوری بوده، حساب کتاب داشته، نه مثل الان که درق و دروغ و کلک و بخس و پیامبر. وقتی وارد مدینه شدن، جالبه بدونید یکی از سورهایی که اون موقع نازل شد سوره مبارکه متففین بود، ویل للمتففین الذین اذا اکتالوا علی الناس یستوفون و اذا نوهم. اینا وقتی میخوان کالو و زنو یخسرون. حضرت وارد مدینه شد، میخواد مدینه رو بکنه مدینه تو نبی، چیکار کرد؟ آیه نازل شد اقتصاد رو درست کن. کار به جایی رسید، اقتصاد سالم، مردم مدینه رو به جایی رسون که اینها تو سوره مبارکه 8 میگه که یحبون من هاجر الیهم. اینا انقدر این لقمه حلال و اقتصاد سالم آدم حسابشون کرده که به این که به سمتشون مهاجرین میان چیان خوشحالن، راغبن. یعنی از اینکه گرفتارن به جهت مالی ناراحت که نیستن، بماند تازه از دیگرانم پذیرایی میکنن. این نتیجه اقتصاد صحیحه. بعد میفرماید و ما انا علیکم به حفیظ، من حفیظ نیستم نسبت به شما. خب ما تو آیات قرآن جای دیگه هم اینو داریم که لست علیهم به مسیطر و ما انت علیهم به وکیل. پیغمبر وظیفش ابلاغ، این که حالا مردم ایمان بیارن نیارن. یه جاهایی وظیفه ولی خدا حفظه، اینجا حق داره، جواز داره که حفظ بکنه. یه جایی نه، محدوده اون نیست. نجات مردم از جهل علمی و عملی، این جزء مواردی است که ولی خدا مردم رو حفظ میکنه، رسیدگی میکنه. تعلیم کتاب با حکمت و موعظه و هر وسیله مشروع دیگری، امر و نهی، دفاع، جهاد، همه اینها مصادیق و مواردی است که ولی خدا حق ورود بهش رو داره و برای حفظ مردم از گرفتاریاش میتونه چیکار کنه؟ تلاش بکنه، از جانب خدا معذونه. اما یه جاهایی علارغم احترام ولی خدا او حق ورود نداره و امکان حفظ مردم در این هیتا توسط او وجود نداره. اونا چیان؟ حفظ درون انسان ها از آلودگی. هیچ نبی میتونه این کارو بکنه؟ بله؟
نه.
بعد یکی میاد میگه مردم رو به زور بهش نبرید. اصلا پیغمبرم که پیغمبره نمیتونه درون آدم ها رو پاک بکنه اونا رو ببره بهش. ما که جای خود داریم. من دوست دارم تو دلم آلوده باشم. کی میتونه آلودگی درونی منو برطرف کنه؟ هیچ کی. با خودم میتونم. این حفظ تکوینی، انگار ما میخواییم وارد هیته نمیشه، لا اکراه فی الدین، درونش خراب باشه به زور نمیشه دینو بهش بگیم کفشور دین بخور. دو، حفظ انسانها از عذاب الهی. حضرت ابراهیم خیلی گله، ولی ابراهیمو اعرض عن هذا، از این امر بگذر. حفظ انسانها از عذاب الهی دست کسی؟ دست کیه؟ خود مردم، خودشون باید آدم شن عذاب نازل نشه. حفظ انسان ها از عذاب با خودشونه. خدا رحمت کنه آیت الله بهشت رو میفرمیدن که من میبینم ابرهای عذاب رو که به سمت این شهر تهران میاد و پرچمهای برافراشته ابو عبدالله حسین علیه السلام این عذاب رد میکنه. خدا میدونه این محرم اگر نبود ما تا الان چند بار مشمول عذابهای متعدد الهی شده بودیم. این جمله رو من نمیگم، یه کسی میگه که خب دیگه در مورد او انقلت کردن خیلی معنا نداره. این که بما انا علیکم به حفیظ، من حفیظ نیستم. تو چی؟ تو این که زورکی شما رو هدایت کنم یا اگه مشمول عذاب شدید چیکار کنم؟ نجاتتون بدم. اون دیگه با خودت. یه نقطه انتهایی هم در مورد این آیه بگیم. این بقیت الله که در این آیه اومده، هر وقت ما این آیه رو میبینیم یاد وجود نورانی حضرت صاحب ارواحنا فدا و عجل الله تعالی فرجه شریف میفتیم، از این باب که اون بزرگوار رو با این عنوان میشناسیم. حدیثی از امام باقر علیه السلام هست که حضرت میفرمایند که اول ما ينطق به القائم علیه السلام حين خرج هذه الايه. اولین یه صلوات خرد بفرمایید. اولین چیزی که مهدی ما با به اون نطق میکنه، اول ما ينطق به هی نخرجه، وقتی که خروج میکنه و ظهور میکنه، هذه الآیه بقیت الله خیر لکم ان کنتم مؤمنین. ثم یقول، بعدش امام زمان اربعنا میفرمایند که انا بقیت الله و حجته و خلیفته. بقیت الله منم و حجت و خلیفه هم منم. ثم یقول انا بقیت الله و حجته و خلیفته علیکم فلا یسلم علیه مسلمون. هیچ کسی بر حضرت سلام نمیده و تسلیم حضرت نمیشه، در مقابل او تواضع و کرنش نمیکنه، الا قال، مگر این که به او میگه السلام علیک یا بقیت الله فی ارضه، سلام بر تو ای باقی مانده و اون چیزی که خداوند ذخیره کرده در زمین. همه انبیا اومدن، همه ائمه اومدن، همه کار کردن برای نفر آخر. و این که ما توی حالات انبیا مختلف میبینیم که بشارت میدن، میگن بله ما چنین کارهایی میکنیم، چنین چنین، ولی اتفاقات بعدی اونو خراب میکنه. این که پیامبر ما امام حسین علیه، چرا این اگه این حدیث هم نباشه محتواش درسته که الاسلام و نبوی الحدوث و حسینی البقا، چرا اسلام بقاش به امام حسین علیه السلامه؟ چون کاری که قرار بود با اسلام بشه دقیقا کاری بود که با یهود و مسیحیت شد. مانع کیه؟ امام حسین علیه السلام. ما بعد از حضرت موسی امام حسین نداریم، بعد از حضرت عیسی امام حسین نداریم، بعد پیغمبر امام حسین داریم. چرا امام حسین اومد نذاش انقلاب نبوی خراب شه؟ چون انقلاب نبوی اصلش باید میمون تا برسه دست این آخری. اینجاست که امام صادق علیه السلام میگن جان من فدای مهدی و دعا میکنم که ای کاش من بودم و خدمت میکردم به مهدی آخر از زمان. حالا اینکه این امام زمان چه کار بکنیم و کی میاد و چه جوری میاد دیگه به نظر میرسه همه ما عالم آگاهیم که با چه کاری از جانب ماها میشه زمینه ظهور رو انشالله فراهم کرد. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم، اللهم اجعل محیانا محیا محمد و آل محمد و مماتنا ممات محمد و آل محمد، اللهم الان اول ظالم ظلم حق محمد و آل محمد و آخر تابع له على ذلك، اللهم لعن الإصابة التي جاهدت الحسين، اللهم ارزقنا شفاعة الحسين يوم البرود وثبت لي قدم صدق عندك مع الحسين وأصحاب الحسين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.